أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 482. حجتون اخرى على تجرد الخيار. این فصل ششم برای این منعقد شده است که ثابت کنند که قوه خیال مجرد است و صورت متخیل مجرد است، منتها تجرد برزخی دارند، یعنی تجرد عن الماده دارند نه تجرد عن المقدار. غالب این حجت ها هم تو علم النفس مطرح است. اون حجت این است که انا حکمنا به ان السواد یزاد البیاض، ما رو تجربه یا راه های دیگر برامون ممنوع شد که سواد و بیاض ضد همند، یا حرارت و برودت ضد همند، یا زوجیت و فردیت ضد همند. اینا رو فهمید. این که ما حکم میکنیم از سواد و یزاد البیاض، این قضیه است و در هر تصدیق و قضیه موضوع باید که قبلا روشن شده باشد. ذهن که حکم میکند به ان سواده مزاد للبیاض، حکم به تضاد بین امرین میکند، این حاکم و این قاضی لابد ان یحذره المقضی علیهما، چون فرض صحیح ندارد که تصدیق بدون تصور باشد. پس وقتی که نفس حکم میکند به اینکه سواد مزاد بیاض است، بیاض مزاد سواد است، پس سواد و بیاض هر دو را درک کرده است و درک هر دو در آن واحد معنیش نیست که این دو در فضای نفس هستند. یعنی این ما که حکم میکنیم از سوادو از سوادو مزاد للبیاض، البیاضو مزاد للسواد، ذهن که یک همچه حکمی رو میکند، هر تصدیق مسمور به تصور است. پس ذهن سواد و بیاض را درک میکند و سواد و بیاض هم مزاد همند. پس این دوتا ضد برای نفس حاصل است. اگر حاصل نباشد نمیتواند فتوا به تضاد دهد. جمع ضدین در فضای ذهن به چه صورت است؟ یعنی این قاعده عقلی استثناپذیر است، تخصیص پذیر است که عقلیت و احکام لا تخصص، یا اینها تضاد ندارن. پس معلوم شما حقیقت اینا درش نکردی. اینا تضاد دارن ولی استثناپذیرن، جمعشون در فضای ذهن ممکن است. احکام عقلی که تخصیص پذیر نیست. یا نحوه قیامشون به اجتماعشون با اجتماع دیگر فرق میکنن. یعنی دو تا ضد اگر در محل مادی حضور داشته باشن ضدن، ولی همین دو تا ضد اگر به مصدرشون قیام داشته باشن، به قیام صدوری، جمعشون محضوری نداره. هیچ چاره جزی نیست که ما بگوییم این سواد و بیاضی که در خیال ماست عین سواد و بیاضی که در خارج است، چون ما همون سواد و بیاض خارج را تخیل کردیم. نه مفهوم از سواد یا مفهوم از بیاض را ادراک بکنیم تا با اون جوابهای وجود ذهنی حل بشود که اون چرا ما داریم سواد و بیاض به حمل اولیست نه به حمل شایه. نه، ما همین سواد خارجی را که احساس میکنیم همین الان صورتش تو خیال ماست. پس بنابرای به حکم هم میکنیم به این که مزاد دهمن، این حکم مطابق با واقع است. اگر بگوییم اینا مزاد نیستن، فتوا به تضاد دادیم، این قضیه هم درست است. حکم بکنیم که جمع زیدن در بعض از موارد جایز است، در بعض موارد جایز نیست، که تخصیص و تقیید و احکام عقلی نیست. تفاوتی که با خارج دارد لابد این است که اینها در محل مادی جمع نمی شوند، در محل غیر مادی جمع می شوند. بله سواد و بیاض. نه، ما یه وقت است که بگیم بله، یه وقتی بگیم از سواد البیاض مفهوم کلی، اینا مفهوم کلی از سواد و بیاض، اینا به حمل علی سواد و بیاضن و به حمل شاه سواد و بیاض نیستن. این پاسخ وجود ذهنی که به حمل ذاتن صورت المقوله و به حمل شایی اینا کیفند و اینا. اما الان سخن در مفهوم سواد و بیاض نیست، سخن در مصداق سواد و بیاض است. یعنی همین سواد و بیاض خارجی که ما احساس بکنیم، همین رو ما تخیل داریم که فلون گوشه سبز سفید است و سفیدیش هم به این مقدار است، فلون گوشه سیاه است سیاهیش هم به این مقدار.
این وجود سواد و بیاض خارجی در ذهن موجوده یا وجود صورت سواد و بیاض؟
بله، این سواد و بیاض در خارج موجود است، در فضای ذهن موجود.
همین
سواد و بیاض، برای که ما فتوا دادیم و حکم کردیم که اینا ضد همه. این که
قسمتش در ضدیتش بله بپذیریم که وجوده که برهان کامله.
بله بله،
در این که وجود اینها هستن، حتی بنابر اتحاد عاقل و معقول، اتحاد با وجود صورت، نه با وجود خارجی.
با وجود صورت است. بله،
وجود صورت این دو تا با همش در
بله وجود صورت است. الان ما تو علم بحث میکنیم که وجود خارجی است در حقیقت، نه وجود ذهنی که مفهوم است. مفهوم سواد و بیاض اینا وجود ذهنی دارن، اما علم به سواد، علم به بیاض که همه قضایای علمی در همون فضای نفس انجام میگیرد، ما حقیقت سواد و حقیقت بیاض درک میکنیم و حکم میکنیم که اینا ضد همه. اگر مفهوم هم که با هم درگیر نیستن، این مصداق هستن که با هم درگیرن، ما هم مفهوم از سواد و البیاض رو کار نداریم که بحث وجود ذهنی است تا با اون جواب رو بشیم که اون چه که ما داریم به حمل اولی سواد و بیاض است و به حمل شایع کیف است، به حمل ذاتن صورت المقوله و به حمل شایع کیف. ما با خود صورت سواد و بیاضی که در خارج است احساس میکنیم، همین رو به خیال میسپوریم. این هم سواد است هم بیاض. ما بگویم اینا تضاد ندارن، خب سواد و بیاض است. بگویم جمع زدن در بعض موارد جایز است، این که حکم عقلی تفسیر پذیر نیست. ناچاریم بگویم، اگه بگیم وجود خارجی نیست، نه این وجود خارجی است، برای که ما وجود ذهنی رو تو بحث وجود ذهنی گذروندیم، الان تو فضای علم بحث میکنیم که وجود خارجی است. منتها علم جاش نفسه، اوصاف نفسانی که وجود ذهنی نیستن، مثلا تقوا، عدالت، اینها که وجود ذهنی نیست، اینا وجود خارجی هستند، منتها جاش نفسه. علم، معرفت، اینا وجود خارجی دارن، منتها جاش نفس است، نه وجود ذهنی داشته باشد، نه وجود چیزی دیگر باشد، نه وجود خود اوست، به جاش هم همینجاست. الان زد که با تقواست، ما تقوای زد تصور میکنیم، این میشه وجود ذهنی تقوای زد. اما وقتی که خود زد دارای تقواست، این تقوا دیگه وجود ذهنی نیست، وجود خارجی است، منتها جاش تو نفس. حالا کسی که ما اگر بدونیم که زد به این مسئله عالم است، ما علم داریم به علم زد، این وجود ذهنی علم است که ما به علم زد علم داریم. اما خودمون وقتی یه مطلبی رو عالمیم، این وجود خارجی علم است، منتها علم جاش نفسه. ما که علم به سواد و بیاض داریم، سواد و بیاض واقعا موجود است، نه به حمله شایع، به حمله اولی، حمله شایع. خب چجوری این دوتا با هم جمع شدن؟ هیچ راهی ندارد مگر این بگیم این نحوه وجود تضادی درش نیست. نه، اون علم و جهل و امثال ذلک یک حجت آخر است که بعد میاد، که ما در جریان جسم ممکن است جسم یک گوشش ابیض باشد، یک گوشش غیر ابیض، اما در فضای نفس ممکن است یک گوشه مغز عالم باشد، یک گوشه مغز جاهل. این توجه آخر است. الان ما این چیزهایی که درک میکنیم، چاره جز این نیست بگویم این دو نحوه، این دو وجود با هم تضاد ندارن. چرا؟ برای اینکه قیامشون به محل قیام صدوری است، نه قیام حلولی. وقتی اینها با هم درگیرن که در یه محل قرار بگیرن که با آمدنشون رو محل رو عوض میکنن، اما اگر هر دو قائم باشن به یه مصدری که مصدر فاعل اینهاست نه منفعل از اینها، صدها امور درگیر با یک جا تکیه میکنن. اب ندارد که
نیازی به این پاسخ هم نیستش، چون این که اونجا موجود هست به متخیل ما به وجود ذهنی اینجا موجوده، اون چیزی که قیام داره وجود علم قیام اصول داره.
بله، ما که الان علم داریم به این سواد، این سواد واقعا برای ما موجود است، یعنی مفهوم سواد نه، خود
معلوم سواد موجود، یعنی علم به سواد موجود.
بله، نه
وجود علم قیام اصول داره.
بله، چون این وجود
و او در حاشیه و در
بله بله، این وجود وجود سواد است، برای اینکه ما صورت سواد را الان داریم، نه مفهوم سواد.
اما مگر این وجود ذهنی موجود نیست اینجا؟
نه، یعنی سخن از علم است، سخن از وجود ذهنی نیست. ما مفهوم سواد را که داریم، بله وجود ذهنی است، اما صورت سواد که در فضای نفس است، این وجود ذهنی نیست، وجود علم است،
سواد
فرد خارجی است. منتها این خارج با خارج فرقش اینه که اینجا قیام به نفس دارد، قیام صدوری، روی این کاغذ قیام دارد، قیام حلولی.
اونجا بعد عرضی هم صورت دید.
کجا؟
صورت سواد در وجود.
بله، حالا بله. بله؟ یا نه؟ ما حالا الان در جوهریت و عرضیتش بحث نمی کنیم که به ششکار وجود ذهنی که جوهران من عرضی کیفش دمه.
نه، اصلا
خود این سواد. اگر نحوه وجود باشد، از جوهر و عرض بیرونه. این دو تا وجود با هم در فضای نفس درگیر نیستن. این دو تا وجود. سرشی که اینها به نفس به نحو قیام صدوری تکی دارن، نه قیام حلولی. حرارت ها و برودت ها همینطور، همه اوضاع همینطور. خب. بفرمان که انا حکمنا حجت اخرى على تجرد الخيار. یه انا حکمنا به ان السواد یزاد دل بیاز، این یه مقدمه. و الحاکم بین الشیئین لابد و ان یحضره، اون حاکم را، پس این هر دو حاضر، فقط برهنا علی انه لابد من حصول السواد و البیاض فی الذهن، اگر ما قائل به حلول بودیم، او لذه اگر قائل به صدور بودیم. خب پس هر دو حاصلن، و البداهتو حاکمتون بمتنا اجتماع ما فل اجسام، و اینا هر دو حاصلن. یقیناً برای جسم این رو ما بلبدهی میدونیم که برای جسم حاصل نیستن. اگر ما برمان روشن شد که سواد و بیاض برای الف حاصلن، این یک، و یقین داریم که سواد و بیاض برای ماده و مادی حاصل نیست، این دو، پس الف مادی نیست دیگه. این سه الان تقریر این بیان میشه یا تقریر دیگه حالا اگر ناتام بله
دیگه در مجردات بین دو مجرد اصلا تضاد نیست؟
نه نه،
پس وجود مجرد این متضاد و متضاد کاملا با همدیگه سازگار است.
بله، سرش نه که گاهی از تجرد اون عالم به تجرد معلوم پی بریم، گاهی از تجرد معلوم به تجرد عالم پی بریم. اون بحث‌های قبلی این بود که صورت متخیله مجرد است، پس خیال مجرد است. الان مستقیما تجرد خود نفس جدا خیال رو ثابت میکنه، بعد از اینجا پی برن که معلوم پس مجرد. فاذن المحل الذي حذرا این زدان در اون محل وجب الا يكون جسما، یک ولا جسمانی، یعنی صورت منطبعه در جسم، مثلا صورت حجریه، مدریه و مانندان، اینا در جسم فرو رفتن، صورت های طبیعی این طوره. حالا وقتی که به دو مبنا که گفتن فی الذهن او لذهن، اگر لذهن باشد فهمت الان ما حققنا میشه مستر. الان چون این برهانیست که دیگران اقام میشدن، فخر رازی هم میره در مباحث مشرقیه نقل کرده، جلد دوم صفحه 374 همین رو نقل کرده، حرفایی که شیخ الرئیس داره، ایشون میفرمان اینها رو مرحوم شیخ در اون حجج عشت دارد، یه رسالیست به نام حجج عشت، ده حجت بر تجرد روح اقامه کردن. خب نخه بعد تعبیر بکنم مصدر دیگه. فیزن المحل الذي حذر این زدان در اون محل وجب الا یکون جسمن ولا جسمانی. خب حالا این تجرد فعل جمله ثابت شد. چه ذهب تجردی برای این هست؟ میفرمان والمدرکو لمثل هذه صور الجزئیت التي تمتنع عن الکلیت و الاشتراک بین الکثیرین لا یکون اقلا. ما الان این صورتی که پیش ماست این قابل استدلال بر کثیرین نیست، چون ما درجه 5 از سواد را یا 5 از بیاض درک کردیم. بیازها فراوان، سوادها فراوان، ما که از سواد و از بیاض درک نکردیم که قابل استدلال بر کثیرین باشه. که ما سواد همین کاغذ رو درک کردیم، بیاض همون کاغذ درک کردیم، اینجا هم جزئی دیگه، این قابل استدلال بر کثیرین نیست. پس این تجرد عقلی رو ثابت نمی کند تا شما بگید عاقل مجرد است. این رو قوه خیال درک می کند، پس قوه خیال مجرد است. و مدرکو لمثل هذه صور الجزئیت التي که تمتنع عن الکلیت و الاشتراک بین الکثیرین، این مدرک لا یکون عقلا که تجرد عقلی ثابت بشه، بل خیالا، یعنی بل یکون خیالا، فثبت ان القوه الخياليه مجرده عن المواد كلها. این سخن در تجرد قوه خیال است. البته چیزی که به ذهن آمده قابل صدق بر کثیرین هست، برو بگیم زید، برو بگیم هذه شجره. خب لا یقال، حالا اون اشعالاتی که تو ذهن شماست شاید در خلال این شبهات بیاد، لا یقال، چون چند شبه الان مطرح است در باره همین تضاد سواد و بیاض. لا یقال التضاد بین سواد و بیاض لذاتیه ما. بالاخره سواد و بیاض اگر با حرف کردیم که بین ها ضد همان، ذاتا ضدن دیگه، ذاتی هم که تخصیص پذیر نیست، شما چی روی حل کردیم؟ فعینه حسلا، فعین حسلا فلا بد من یتزاد. هر جا چون ذاتیه دیگه، ذاتی لا یختلف و لا یتخلف، این چیزی که تضادشون بالعرض باشه که اینا اگر برای ذهن حاصلن مزادن، اگر برای خارج حاصلن مزادن، چگونه شما جمع ذهن رو در ذهن ترسیم کردید؟ فنقولو اول به روال احتمال و به سبک قوم جواب بدن، بعد نظر دقیق خودشون رو دیگه احتمال نه به صورت جد میگن. من المحتمل ان يكون تضادهما في المحال التي تنفعل عن كل منهما. اینا که فکر میکنن جسم اینجا هست سنگینه، همه جا جسم سنگینه و ذاتی جسم اینه که وزن داشته باشه، عادت را به حساب علیت آوردن، بعد وقتی که رفتن بالا میبینن جسم و وزنی نداره، در فضای بی‌وزنی قرار می‌گیرن، معلوم شد وزن داشتن ذاتی جسم نیست. فرمان صدر متعلیم فرمود شما فعلا این احتمال رو بدید تا ما تحقیق کنیم. آخه کی گفته اینا با هم تضادن؟ شما تجربه دارید، شما حرفتون حرف تجربی است، رو به اندازه حوزه کارتون نظر بدید. شما تا این محدود تجربه کردید دیگه، مگر حرف ریاضی دارید، حرف فلسفی دارید، حرف کلامی دارید بگید عین ما حسن؟ شما حرف تجربی دارید، حرف تجربیتون تو فضای طبیعت و ماده است. ما اون چرا که دیدیم این است که سواد و بیاضی که هر جا برن اثر گذارن، دوتایی با هم جمع نمیشن همین. اما اگر جای دیدیم که سواد و بیاض بودن و اثر گذار نبودن، خب چرا با هم جمع نشن؟ شما رو دانش طبیعیتون همیشه مواظب باشید که از حوزه تجربتون بیرون نرید. شما اینجا رو تجربه کردید، جا دیگر که تجربه نکردید. که مشکل همه این فیزیکدان ها و عالم تجربی هم همینه دیگه، اینا فنشون سرمایشون تجربه است، اشکالشون اشکال فلسفی است، جهان بینی. میگن جهان بینی علمی، خواهی جهان بینی مگه علم هم جهان بینی داره؟ جهان بینی علمی ما اگه جهان بینی است فلسفی، جهان بینی نه طبیعی است نه ریاضی، اینه سقفشون مشخص. شما یه قاعده ندارید که اصلا هیچ علمی نمیتواند علم تجربی، حالا یعنی اینا در هیچ کدام از این سه مسئله حق اظهار نظر ندارن. آیا عالم آغاز و انجام دارد یا ندارد؟ یه مسئله است. از این جهان بیرون. اول و آخر داره یا نداره؟ یه فیزیکدان یا عالم تجربی اگر فتوا بدهد که دارد اشتباه کرد، فتوا بدهد که ندارد اشتباه کرد، فتوا بدهد که من شک دارم اشتباه کرد. اگر بگوید من ساکتم حق با اوست، و اصلا حق ندارد بگه من شک دارم، اصلا تو ترازی اون نمی گنجد. اما یه فیلسوف یا متکلم بره در هر سه مسئله میتوانه اظهار نظر کنه، حالا یا حق با اوست یا حق با او نیست، میتواند بگوید عالم آغازی دارد یا ندارد یا من شک دارم، تو ابزار کار او میگنجه بالاخره. اما جهانبینی علمی یعنی چی؟ علم با جهانبینی سازگار نیست. خب نه، اگر چیزی متقابل بودن بله، اما فلسفه میکنه، اما ها این صغرا را تجربه ثابت میکنه نه فلسفه. صغرا صغرای طبیعی است، یعنی از سوادو مزادن للبیاز، البیازو مزادن للسواد. به چه دلیل؟ به دلیل تجربه. الزوجیتو مزادن للفردیه، الفردیتو مزادن للزوجیه. به چه دلیل؟ به دلیل ریاضی. بالاتر که میریم بر بحث فلسفی است. تقابل میگوید که المتضادان لا یشتبهان، اما سواد و بیاض مزاد همان که بحث فلسفی نیست، بحث طبیعی است. صغراری که طبیعی ثابت میکند و فلسفه ثابت نمیکند، کبرا بحث فلسفی است. خب
از یک نشته ماده که نشته خارج باشه
حکم
سرایت دادن
نشه
دیگری از ماده که ذهن باشه درسته؟
نه، اگه ماده باشه، اگه ماده باشه
در عالم خارج در ذهن شاید ماده باشه و این تجربه داره اشکال نداره.
بله، حالا این ماده هست که الان های ماده ها مثلا تو مغز، مغز الان بالاخره یا خاکستری یا سفیدی دیگه هیچ فرقی نمی کنی که این مغزی که تو کال بود چه کافیست. این چه نیست که مغز این آقا هم خاکستری باشه هم سفید باشه هم سیاه باشه، این که نیست. این فرق با در و دیوار نداره که
در درون سلول‌هاش،
در درون سلول‌هاش همینطوره.
در
بله بله بله، حتی اونجا که چیز هست فرقی با این مکانیزم و ذرات ریز اتمی بیرون نیست. یه مشکلوخی که تو عالم هست، این ذرات ریز او بالاخره یا سفید یا سیاه، این ذرات ریز اتمی این مغز این بند خودم یا سفید یا سیاه، ای خاکستری دیگه سیاه سفید نیست، این فرقی نمیکنه. اما چون طبیعت های ماده است، همون تجربه رو که منتها این تجربه روزانه همه مردم است در کلوخ و سنگ، اون تجربه کالبد شکافیه و مثلا کسانی که جراحی مغز اینا دارن هایل یکش فرقی هیچ فرقی نمیکنه. بعد خب میفرماید انه من المحتمل ان یکون تضادهما فی المحال التي تنفعلو عن كل منهما و تتأثرو. هر جایی که اینا برن اثرگذارن، بله این دوتایی با هم جمع نمیشن، اما اگر در جایی باشن که اثرگذار نیستن، فقط تکیگاه صدوریش اونجاست، خب با هم بهش جا متکیان چه میدارن. فی النرجس ازا حل فیه سواب این یتغیر و یترتب و علیه آثار مخصوصه که قبض الابصار نه ابصار، ابصار یعنی دیدن و نحوهی که دیدن. و ازا حل فیه البیاض یتغیر و یترتب و علیه آثار یخالف تلک الآثار. این سواد و بیاض اینجوری با هم جمع نمیشن. و اما المحل الادراکی، شما رو مغز بخواد بگید بله ما قبول داریم مغز مادی است و ابزار اوست، بله یا خاکستری است یا سفید است یا سیاه، اما نفس نه سفید است نه سیاه. سفیدی رو درک بکنه سفید نمیشه، سیاهی رو درک بکنه سیاهی نمیشه، اون آثار خاص رو نمیشه، ترشی رو درک بکنه ترش نمیشه، شیرین رو درک بکنه شیرین نمیشه. سرش اینه که اون محلی که حل فیه الحلاوه میشه شیرین، نه اون جایی که صدر منه الحلاوه او بشه شیرین. مصدر شیرین نمیشه، محل شیرین میشه. و اما محل الادراکی فلا ینفعلو، فلا ینفعلو از این سواد و بیاض مثل حاضر انفعالات و استحالات. استحالات یعنی تحولات، این تحولی که بیش بیاید. برای اینکه ما چهار حالت داریم، این چهار حالت هیچ تأثیری در نفس ندارن. یعنی چی؟ یعنی به کل من هما از این سواد و بیاض یتر او یک و یزول و دو و یجتمع او با هم سه و یفترقا یفترقو کل واحد از دیگری من چهار و نفس همون نفس است. اما شما این چه نیست که این حالت تو کاغذ و امثال کاغذ و سر مواد داشته باشید و با کماکان این محل همون جوری که بود هست هست. خب این که فرمودن انه من المحتمل رو مبنای قوم است. هازا امکان الخیال و محل لندهما و اما الا ما حققناه که محل است و مصدر است من ان حصول تلک الصور للخیال هو بعینه حصولها عنه یعنی صدور است. رو این مبنا چرا محذور نیست؟ فلان این فهم میخواد که جواب انبا باشد. فلان نسبته الیهما بالفاعلیت است نه بالقبول، که نفس فاعل سواد و بیاض است نه قابل سواد و بیاض. اما این که میگیم بالفاعلیت است لا بالقبول الانفعالی، این برای آن است که اگر یه وقتی گفتن نفس قابل این هاست، چون قبول مشترک لفظی است و برخی از مغالطات رو همین اشتراک لفظی نشأت گرفته، ما ناچاری مرزا رو جدا کنیم، میگیم القبول و علا قسمین، قبول به معنای انفعال، قبول به معنای اتصاف. واجب تعالی قابل این صور نیست به معنی الانفعال، اما قابل این صور هست به معنی الاتصاف. اربعه قابل زوجیت نیست به معنی الانفعال، اما قابل زوجیت است به معنی اتصاف. قبول انفعالی برای نفس نیست، اما قبول به معنی اتصاف هست. لذا میفرمان به این که فلان نسبت این مصدر الیهما بالفاعلیت است لا بالقبول الانفعالی، اونجوری که کاغذ و امثال کاغذ دارن. و اگر یه وقتی ما گفتیم یا دیگران گفتن که نفس قابل این هاست، اون قبول بنی اتصاف است. ولو کان هناک قابلیتون کانت قابلیتن که هی عین الفاعلیت است، که قابلیت بنی اتصاف است. مثل این که بگن اربعه قابل زوجیت است، در حالی که خودش فاعل زوجیت است، مصدر زوجیت است. کما فی علوم مفارقات، علوم مفارقات، خب این علم که در مفارقات حلول نکرده، علم قائم و موجود مفارق است. مفارقات یا موجودات مجرد و مفارق اند الماده. کدوم هست؟ این حاشیه که
صفحه 480 در باب
تفرد مثالی
و اینکه مظهر میشن در واقع
بر مظهر میشن برای بالایی.
در حرکت شد قابلیت
مثل علوم مفارقات میشه، نه چیز میشه. بالاخره این در حد اتصاف هست. بالاخره خودش از گرچه بالا میگیره. ایشون در اونجا فرمودن به اینکه همونطور که یه عقل فعالی هست که این عقول را به کمال میرسونه، یه موجود مجرد مثالی هم هست که قوه خیال را به کمال میرسونه. ولی وقتی به کمال رسون، حالا قیام این صور به این موجودات به نحو قیام صدوریست در فضای خیال دیگر. قبول هم معنی قبول اتصافی است. به بل جمله شرط و تضاد بین سواد و بیاض هو الموضوع الانفعالی المادی لا غیر. پس فلست حالت اجتماع سواد و بیاض لمحل غیر مادی او لجوهر فاعلی، که ایشون گفتن او معنی واو هم میتونه باشه، یعنی ور جوهر فاعلی. خب حالا اشکال دیگه مبدعی باشد که فاعل این کار است، یا محل باشه که مجرد است، یا نه مصدر باشه. وقتی مصدر باشه میتواند یه شیء مصدر دو تا امر متضاد باشه، محذوری ندارد که، چون اگر چیزی الف مثلا جوهری بود و فاعل سواد و بیاض بود، الف که اسود و بیاض نمیشه که، وجود جوهر فاعلی مصدر دو تا متضاد باشه. نداریم تعبیر محل نمیشه، به اصطلاح دیگران میگفتن که بنابراین که علم حلول باشه. بله، لذا عرض کنم که این چیز هم در اوبانی واب است. بله خب، و لیس لقائل ان یقول انا اذا تصورنا السواد والبیاض والحرارت والبرودت فلا تنتبعوا هیه انفسها بل تنتبعوا صور و هذه الامور و مصولها فقط. حالا به اشکال بکنید که خود سواد و بیاض که به نفس نمیاد، صورتش میاد. این مصول جمع مثال است، نه مثل، مثالش و ترسیمش و صورتش میاد. فلهذا لا یلزم ان تكون حاره بارده عند انتفاء هذه الامور. بله، اگر جای خود حرارت بره اون محل میشه گرم، جای خود برودت بره اون محل میشه سرد، اما صورت حرارت یا صورت برودت بره که گرم سرد نمیشه که. این اشکال. لعنا نقول هذه الامور التي سميتموها بانها صور السواد والبياض وغير حمايه حرارت برودت. بالاخره اینا حقیقت سواد داره، حقیقت بیاض هستن یا نیستن؟ ما یه وقتی مفهوم سواد و بیاض داریم، این تو وجود ذهنی مطرح است، اما همین سواد و بیاضی که در خارج است، ما همین رو تصور کردیم یا نکردیم، همین رو تخیل کردیم یا نکردیم، این حقیقت سواد و بیاض هست یا نه، فرقی با خارج ندارد. که یک کسی که مهندس در یک اموری است، یا عالم طبیعی و شیمیدانی اموری است، حقیقتی رو درک کرده، مشابه اون در خارج ایجاد میکند دیگر. یا یه حقیقتی اینی که در خارج درک کرده وجود داره، خودش هم قبلا درک کرده، ایجاد کرده، این شخص ادراک کرده حقیقتی رو یا نکرده؟ اگه حقیقتی رو ایجاد نکرده، پس این رو کی ایجاد کرده؟ این فناور، این شخص شیمیدان که این رنگ را به این شی داده است، درک کرده قبلا این رنگ را یا نکرده؟ نه مفهوم اون لون را، همین را. یا کسی که این رو میبینه بعد مشابه این رو میسازه، همین رو درک کرده یا چیز دیگر رو درک کرده؟ همین رو درک کرده دیگه. برمیشه همه این در فضای نفس زد نیست، سرش اینه که نفس مصدر است نه محل. لعنه نقول هذه الامور التي سميتموها بانها صور السواد والبياض وغيرهما هل لها برای این امور حقیقت السواد والبياض ام لا. اینا حقیقت واقعا سواد و بیاض هستن یا نه؟ اگر حقیقت سواد و بیاض نیستن که بیل بل اشباه بر اشیاء بر حیان غلبت، این است ما شبه اشیاء رو درک میکنیم یا نه خود اشیاء رو درک میکنیم؟ فین کانت لهما حقیقتهما، لها حقیقتهما یعنی حقیقت سواد و بیاض، و قد انتبع فی نفس صور و تلک الامور التي یه بالحقیقت سوادون و بیاضون و حرارتون و برودتون و استدارتون و استقامه، یعنی هم مسائل طبیعی هم مسائل ریاضی، فیجب و اندزالکن تسیر نفسو حارتن و باردتن و اسود و ابیض مستقیبتن و مستدیره باید بشه. اگر نه نقش و شبه سواد و بیاض است، خب این تو معرفت شناسی شما گیر میکنید، میشه قولی به اشباه دیگه، یعنی ما دسترسی به واقع نداریم. و خیلی از مبانی رو از دست میدی اگر اشباهش اشیا میان، ارتباط یه نوعی سفسطه هست بالاخره، یعنی ارتباطی ما با خارج نداریم. فضای طبیعی، علم طبیعی همینه دیگه، لازمش این است که در فضای علم طبیعی ما جز اشباه چیزی ندونیم، یعنی راهی به خارج ندونیم، در حالی که همین شخص همین را میبینه بعد مشابهش هم ایجاد میکنه دیگه، قوی تر از او هم ایجاد میکنه. اومد ما تجربه نکردیم تضاد اشباه را، که تضاد خود اون بله ولی منظورم این که ما اگر فن تجدید باشد تو عالم طبیعت اون چی دیدیم سواد و بیاض با هم جمع نمیشه، اما اشباهش جمع نمیشه. نه اشباه که در خارج نیست ما هم که نه نیازمودیم. خب پس لازمش این که جسم باشد. و لم یکن لتلک الصور التي تصورناها حقیقت السواد والبياض والحرارة والبرودة، پس لم یکن ادراک الاشیاء عبارتا عن انتباع ماهیت المدرک فی المدرک. خب شما تو معرفت شناسی گیر میکنید، پس علمی شما نخواهید داشت نام طبیعی، ها ناچارید بگید به این که نفس مثل این ذرات ریز مغز نیست یا خاکستری باشه یا سفید باشه یا سیاه، اون کارهای سلولش سر جاش محفوظه، همه اینها تمام کارهای فیزیکیش سر جاش محفوظه، منتها اینها علت معدن و نفس را آماده میکنن برای اون معرفه. و ایزن از اینکه خب کسی نمیتونه بپذیره که ما علم طبیعی نداریم، ممکنه علمشه بشه سفسده و شکاک، و از وجدان هم کمک میگیرند. و ایزن نحنو نعلم و بالوجدانه اند تخیر ناب مشاهدت ناب تلکر امور که انا نشاهد و سواده و البیازه و الحرارته به اینها، ما همین رو داریم درک میکنیم نه شبه ای را. یک کسی که ای رو میبینه بعد مشابه این یا قوی تر از این میسازه شبهش درک کرده، اونم که در خارج میسازه که قوی تر از این است شبه این است، و او رو همین مهندس ساخته دیگه. انا نشاهد السواده والبیازه والحرارته به اینها کما احسسناها فی الخارج، هیچ تردیدی نداریم اونی که تو خارج دیدیم همون رو الان تو ذهنمون سپردیم. پس فتحقیقو کما بینا، این است که انده نسبتا نفسه به این امور نسبت الفائلیت والایجاد است نه نسبت القبول والانفعال. و هذه خب حالا این پایین آوردن ارزش معرفت نیست؟ وقتی محل نبود و مصدر بود فبون نخیر، این بالا بردن ارزش معرفته، حتما باید که انفعالی ما برخورد کنیم تو معرفت شناسی، یعنی نفس منفعل بشه از این صور، و اگه فاعلانه برخورد کردیم که اقواست. نفس اگر خلاق اینها باشه اینا رو بهتر از اون دارد که پذیرای اینها باشه. مبادا کسی خیال کند که اگر شما نفس را مجرد دانستید و قیام این صور به نفس قیام صدوری بود نه حلولی به معرفت شناسی آسیب میرسونه، که بس ما دسترسی به واقع نداریم. نخیر، بهتر از حرفای مشرا ما دسترسی به واقع داریم، چون واقع آفرینیم در حقیقت. در معرفت احساس
در تخیل،
اگر احساس به اون محسوس به ذات برسیم حالا شاید هم نفس بتونه، اما نه اینکه مثلا آدم دست گذاشته تو آب به دست گرم کرده، این رو ما نه ایجاد بکنیم. اونی که پیش نفس هست شاید به
نفس که
تسلیف رو بگیره و این چه ادراک نفس بله. بله ممکن است که کم بکنه، ممکنه زیاد بکنه، ممکنه خودش هم درک بکنه. ما که تو معرفت شناسی بحث میکنیم میگیم یکی از اینا حق دیگری باطل، پس یکی به این واقع رسیده. بیان و زارش اینه، اینها ارتباط فیزیکی با خارج نفس علت معده است، نفس با اون وجود ملکوتی اینها ارتباط برقرار میکنه، وقتی برقرار کرد مثل این را به طریق اولا میتواند بیافرینه. اون وقت ما از در معرفت شناسی که تو صفحه سومیم همیشه، یعنی صفحه اول صفحه طبیعت است، صفحه دوم عالمان فیزیک و شیمی این هستن، صفحه سوم که ما نشستیم معرفت شناسی است، صفوف فراوانی هم پشت سر ما نشستن که داوری میکنن کارهای ما رو. ما اگر اطلاعاتی باشیم، این که علم نیست، این که سواد نیست، فلون کسی اینجور گفته، فلون کسی اینجور گفته، میشه کشکول، حکمی نداریم. اونا ما رو تو اطلاعات چی حساب میکنن؟ رو کار ما حساب نمیکنن. اما اگه فتوا دادیم گفتیم حق با این است، حق با اون است، یا حق با این است یا حق با اون است، اونا میگن شما رو چه معیار میگید؟ بالاخره ما هم یه معیار باید داشته باشیم. خب ما میگیم این آقا که درباره سواد اینجور فکر کرده با اون آقا یقینا احدهما حق دیگری باطه، چرا؟ چون جمع این غریزه محال است، رفع این غریزه محال است. اما اگر ما بخوام سوال کنم که حق با این است یا او، میگیم اجازه بدید با از این صندلی معرفت شناسی که صف سومه اینجا پاشیم، حرکت کنیم، بریم تو صف دوم تو فیزیک دانا بشینیم، اومد فتوا میدیم که این درست میگه یا اون درست میگه. خب میفرمان به این که این مباده کسی خیال کنه ارزش معرفت شناسی کم شد، برای این که ما نفس رو مصدر دانستیم، شما نفس محل میدونید، ارتباط محل با حال ضعیفتر از ارتباط مصدر با صادر است. و هذه النسبه تو اشد و آکد من نسبت المحل المنفعل، دعن نسبت الفائلیه بالوجوب است و نسبت القابلیه بالامکان است. چرا؟ برای اینکه فائل دارد و میدهد، قابل ندارد و میپذیرد. پس نسبت فائل به فعل بالوجوب است، نسبت قابل به مقبول بالامکان. قابل ممکن است، مستعد است، ندارد، میگیرد، نسبتش امکانه. فاعل دارد و عطا می کند، نسبتش وجوب است. لأن نسبت الفاعلیه، نسبت فاعل به فعل به وجوب است و نسبت قابل به مقبول به امکان است. بله خب، بله داشته باشد دیگه، بله داشته باشد. و این ضرورتا او رو دارد که می دهد دیگه، چون معطی شی که فاقد شی نخواهد شد. نه حالا فرق میکند، بله نسبت تا چه اندازه فعال باشه، تا چه اندازه ترسیم بکنه، برای سواد و بیاض این خدمه اونو نمیخواد، اما برای سوار دیگر بله. حجت اخرى برای اثبات تجرد خیال، کل جسم و جسمانیه یسه اجتماع المتضادین فیه من جهت قبول للانقسام، چون جسم قابل کثرت است، قابل تجزیه است، یه گوشش ممکنه سفید باشه، یه گوشش ممکنه سیاه. الان یه گوشه مغز ممکنه خاکستر رنگ باشه، یه گوشش سفید باشه، یه گوشش سیاه. اونم امر مادی است. و علم و جهل مثلا مقابل همند. علم و جهل مثلا بینایی، یک گوشه چشم چون قابل تکثیر است، یک گوشه چشم ممکن است که بینایش خوب باشه، گوشه دیگرش ضعیف باشه و ابصار دارد. اما این امور متقابل در نفس جمع نمی شوند که نفس مثلا یک گوشه نفس این رو بفهمه، یک گوشه نفس این رو نفهمه، اینجور نیست. مثلا چشم این چین است که یک گوشه چشم این رو میبینه، گوشه دیگر این نمیبینه، برای که آسیب دیده است در همون چشم واحد، نه دو چشم، در چشم واحد. این گوشه این چشم قسمت شرقی یا غربیش این شی رو میبینه، اون جزء دیگر این نمیبینه، برای که نورش کم شده. اما نفس نمیشه گفتیم که این نفس، یه گوشه نفس این مطلب میفهمه، گوشه دیگه نمیفهمه، گوشه به گوشه نداره، جزء به جزء نداره، شرق و غرب نداره، معلوم میشه که هیچ وش تقسیم پذیر نیست. کل جسم و جسمانیه یسه اجتماع المتضاد بین فیه، از جهت اینکه چون قبول جسم کثرت میکند اجتماع نیست در حقیقت، نه اینکه اجتماع زدن جایز است. خب اگر جسم ابلق رنگ بود، یه کاغذی شما نوشتید یه سطرش سیاه است یه سطر بقیه سفید، خب اجتماع زدن نیست، چون محلش فرق میکند. من جهت قبول الانقسام و فیقوم و به بعضهی سواد و به بعضهی بیاض کل جسم الابیه ابلغ او به بعضهی حراره و به بعضهی بروده کل انسان اذا تسخن بعض و یدهی بالنار و تبرد بعض و آخر بالما، دو تا انگشتش رو در دو تا آب میگذاره، یه آب گرم یه آب سرد، دو تا احساس داره. بکه جسم این که بعضهو محازن لشیئن و بعضهو لیسه با محازن ل، یه جسمی که یک گوشش روبروی این دیواره، گوشه دیگر روبروی دیوار نیست. پس فقط اجتمع فی جسم واحدن امران متضادانه در جریان سواد و بیاض و حرارت بروده و متناقضانه در اونجا که محازن و لیس محازن، محازی و لیس محازی مناقض همان، سواد و بیاض و حرارت برودت مزاد همان، هم جمع نقیزن شده هم جمع زدن شده. سرش اینه که جمع نیست، در حقیقت کثرت است. لکون چرا مصحح جمع چیست؟ لکون وحدت الموضوع فی الجسمانیات مما یجامل کثرته به وجهین. این جسم بالفعل واحد است ولی بالقوه کثیره، پراکنده است دیگه، چند جز دارد. اما ولیسه کزاله که حال النفس، نفس با هیچ کدام از این احکام جسمانی هماهنگ نیست. فإن این نفس لا یمکن ان یکون عالما بشیء خیالی جزئی و جاهلا بذلک الشیء. ممکن است عرف را بفهمه با را نفهمه، این مطلب را میفهمه و مطلب دیگر نمیفهمه. اما یه گوشه نفس عرف را بفهمه، یه گوشه نفس عرف را نفهمه، این جور نیست که نسبت الان این جسم یه گوشه جسم این سیاهی رو داره، گوشه دیگر جسم این سیاهی رو نداره. اما نفس یه گوشه نفس همین عرف میفهمه، گوشه دیگر نفس این عرف نمیفهمه. نه، انسان احساس بکنه وقتی میفهمه کل وجودش علف میفهمه، وقتی نمیفهمه کل وجودش علف نمیفهمه. فإنها لا یمکن ان یکون عالما بشیء خیالی جزئی و جاهلا بذلک الشیء، که علمنا به کتابت زیدن و جهلنا بها. ما نسبت به کتابت زید هم بدونیم زید کاتب است، مثلا این گوشه ذهن ما میفهمه که زید کاتب است، اون گوشه زید ما نمیفهمه که زید کاتب است. این قابل جمع است. اینا تو مسائل علمی، تو بخش های حکمت عملی هم دو مرحوم با علیزمان لاله همونطوری که تو اوائل نمت چهارم اشارات مناده فرمودی در تنبیهاتی که پشتر هم دارن، برای تجرد روح هم از اندیشه ها هم از انگیزه ها، هم از کارهای علمی هم از کارهای عملی، هم از اوصاف علمی هم از اوصاف عملی نتیجه میگیرند. اونجا فهمودن محبت موجود است، تقسیم پذیر نیست، هیچ اثر از آثار ماده را ندارد. معرفت این چیز است، این معرفت به اون بخش نظر برمیگرده، اون محبت هم به بخش عمل برمیگرده. به دنبالی این شهوت و غضب و اینها هست، اون هیجان هایی که ما را اعصاب و سرات اوناست، این کار فیزیکی سر جاش محفوظه، تو معرفت هم همینطوره. ولی المحبه المعرفه با همه تشکیلاتی دارن هیچ کدوم اثر ماده به مادی رو ندارن. امام رازی چون این مشکل برش حل نشده بود، تو مباحث مشرقیه نسبت به شهوت و غضب و امثال ذالک اشکال کردن. برای اینکه اگر ماده باشه، خب همه مادیات عالم کثرت پذیرن، یه گوشش محبت داره یه گوشه. مثلا بگه این زید نسبت به این شخص یه گوشش محبت داره یه گوشش محبت نداره، نمیفرق نداره. ما میخواد در همه من در خودمون میابیم دیگه، اینا نجد بل وجدان، بلاخره یا داریم یا نداریم. ماده اگه هست تقسیم پذیره دیگه، چون ماده تقسیم پذیره است، این جز این وصفه داره، این جز ممکن نداشته باشه. اما یه چیزی که یا همش هست یا همش نیست، میشه ماده داشته باشه امثال نداشته باشه، تقسیم پذیر نباشه، چون جز الهاتی از محال دیگه، حتی اون ذراتی ریز اتم دیگه. اگه جز الهاتی از محال است، ما چیز مادی نداریم که قسمت پذیر نباشه. و کذالک شهوه لشیئن و الغضب علی و المحبت و العداوه، اینا این چیزی هست. فإن الإنسان الواحد لا يمكن أن يشتهي شيئا ويغضب عليه. بگه این گوشه مغزم، این گوشه نفسم به زیاد ارادت دارد، این گوشم به زیاد ارادت دارد، این که نمیشه. او يشتاق إلى شيء ويتنفر عنه. فعلم أن القوة الإدراكية یک و شوقی دو، اینا هر دو به روال اما اون اوائل نمت چهاره مرحوم با علیست که برای تجرد روح لازم نیست ما حتما از معرفت استفاده کنیم، از محبت هم میشه استفاده کرد، از عقل نظری لازم نیست کمک بگیریم، از عقل عملی هم میشه کمک گرفت. غیر جسمانیه، این تموم شد. خب غیر جسمانیه تجرد فلجومی رو ثابت میکند. آیا منظور شما از این غیر جسمانی است یعنی عقلی است؟ این از بحث بیرونه. نه از در پایین جسمانی است، نه از در بالا عقلی است. غیر جسمانیتن یک و غیر عقلیتن دو، پس میشه تجرد برزخی به خیالی. و لیست ایزن عقلیتن، پس فهیه مجردتون ان عالم الاجرام یک، غیر بالغتن الى عالم المعقولات دو. و اما بگید که نه، ممکن جسم باشه تقسیم پذیر نباشه نظیر نقطه، و همون نقطه و امثال نقطه رو ما گفتیم که نهایتاً امر عدمی است، اینا امر وجودی هست. و اما تجویز و کون نفس امرن جسمانی یعنی غیر منقسم مثل نقطه، فقط مر بطلان این احتمال، فن نقطه نهایتون این صغرا و نهایت و شیعه لا یمکنن یکون محلن امر آخر غیر حال فی محل تلک نهایه این کبرا. نقطه این پایانشی است. یه چیزی در نقطه حلول بکنه که تو محلش نباشه که ما نداریم. شما میگید نفس قسمت پذیر نیست، مثل نقطه است. خب نقطه نهایتی چیه؟ این صورت علمیه که آمد تو نقطه حلول کرده، تو محل حلول نکرده. این مرد خاکستری رنگ که امر جسمانی است و تموم شده، این نقطهش میگن نفس. بسیار خوب، میخواد بگید نقطه نفس است. این معرفت تو بخش انگیزه، اون اندیشه، اون محبت تو بخش انگیزه، همینه تو نقطه حلول میکنه. قبلا گذشت که اگر چیزی بخواهد در نقطه حلول کنه، الا بلابا تو محلش حلول میکنه. این گذشت. فین قلت، این فلک مشکلی شد برای این حکما. از اون طرف قبلا اون اقدمین، قبل از بطلمیوس، اینا بحثای فلکیشون سبقه ریاضی داشت نه طبیعی. اینا مداراتی ترسیم می کردن برای تبیین حرکات شمس و قمر و سایر ستاره ها. کم کم این مداراتی که تو کاغذ بود و نقشه ریاضی بود، این مدارات گرد سبک شکل کره پیدا کرد. اینا خیال کردن که از بطلمیوس بود، یعنی از قدما، نه از اقدمی. اقدمین بیچارا نمیگفتن اینا پوست پیازی هم اینا. با او اثر طبیعی بار نمی کردن، فقط کار ریاضی باشون می کردن. چون که اقدمین میگفتن زمین حرکت می کنن. قدما بله مرحوم صاحب شباقی نه از اقدمی که نمی کنن. منتها وقتی یه چیزی متروک شد و محجور شد، الله اگه خدا نکرده یه حادثه پیش بیاد، این کتا کتابخانه بمباران بشه، اینا بعد از 2300 سالی عده بیان اون الفبای فلسفه رو درک مونن، خیال میکنن جز ابتکارات شونه دیگه، نمیدونن که خیلی ها بودن در حرفای تازی آوردن و همین. این خلاصه جهان به ناس و تواریخ من نیست. ایشون میگفتن اقدمین، من صاحب جلسه رو داره که اقدمین با سبک ریاضی حل می کردن. ایشون چون در قسمت های نقل اقوال و آرا تو بین این آیون صاحب نظرم بود، اینا روابط عمومیش خوب بود، البته قوی هم بود. مثلا مثل این که تو بخشای فقهی روابط عمومی مفصل کرامه خیلی قوی است. چی گفته، چی گفته، کیا گفتن، کیا گفتن، تمام اقوال رو، چون بعضی ها اینجورن دیگه. مثلا حالا اینها بزرگن، البته همه قسمتشون قویه، ولی بعضی ها تو این بخش ها قویه، یعنی تو روابط عمومیشون قویه. فرون کس چی گفته، کی زندگی میکرده، کی مثلا میزیسته، مثلا این چیزاش. تو از فقه و زو برون مفتال کرام این چنینه، تو قسمت های کلا و حلسه برای مندد و رزاق این چنینه. این خدا رحمت کنه بعضی از علمای تهران رو، ایشون از مرحوم هیدجی این داستان رو نقل میکردن. مرحوم هیدجی ازمان زده مال همین هیدج زنجان بود و از اون فارسی گوهای بخشنده روح بود که لطیف بود، بالاخره آمیخته با زبان آذری فارسی میگفتیم. میگفت که همین حاشیه دارن شو بر من دارن. میگفت که صاحب شواره تعزیه ساز خوبی است، چون قبلا تعزیه سازها فردی مشخص میکردن، به مخالف خون میگفتن یه دهن تو بخون، من موافق گفت میخوندن یه دهن تو بخون. ایشون میگفت قال صاحب المواقف، قال صاحب المقاصد، قال شاعر المواقف، قال شاعر المقاصد. خب حالا شاید تنگی بود اگر نه منم صاحب شوارق هم علمن و همنه رضوان الله علیه قدیم. اینا روابط عمومیشون خوب. این بزرگوار قبلا رندم نکرد که اقدمین این رو از راه ریاضی حل میکردن نه راه طبیعی. از بطلبیوس به بعد کم کم سبقه طبیعی پیدا کرد و این مدار شده کره، کم کم پوستی پیازی و امثال ذالک شده است، جسم شده است و بعد مشکلی برای حکما پیدا کردن، خرق اخلاق و خرق التیام اخلاق و افلاک ممکن است یا نه، اینجا مشکل بیده. خب تو دیگه به اشکال جواب نمیرسی. الحمدلله.